سلام و خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی، اما پیش از آن چند خبر را زود مرور کنیم. ایالات متحده میگوید شواهد در اختیار دارد که نشان میدهد محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین اداره هوانوردی افغانستان و شهروند افغان تبار آمریکایی، توسط پلیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده. خبرگزاری رویترز این شواهد را تایید کرده، اما طالبان بازداشت او را رد کرده و از محل حضورش ابراز بی اطلاعی کردند. خانواده حبیبی قبلا مدعی شده بودند که او به شبکه القاعده تحویل داده شده است. حکومت آمریکا برای یافتن او $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. فرمانده نیروی هوایی هند اعلام کرده است که در جنگ 4 روزه ماه می 5 جت جنگی و 1 طیاره دیگر پاکستان را سرنگون کردند. پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است هیچ طیاره از دست نداده است. این درگیری پس از حمله مرگبار به گردشگران در کشمیر آغاز شد و دو طرف یکدیگر را متهم به وارد کردن خسارات کردند. ایران با تصمیم حکومت لبنان برای خلع سلاح حزب الله مخالفت کرده است. مشاور رهبر ایران گفته که جمهوری اسلامی بدون شک مخالف این اقدام است. حکومت لبنان این طرح را بخش از توافق آتش بس با اسرائیل می‌داند که قرار است تا پایان امسال اجرا شود. حزب الله این تصمیم را گناه بزرگ توصیف کرده است. و ده‌ها هزار نفر در تل آویو علیه برنامه حکومت برای گسترش عملیات نظامی در غزه تظاهرات کردند. این حرکت با ابتکار خانواده‌های گروگان‌های حماس صورت گرفت که نگران جان عزیزانشان هستند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. کابینه امنیتی اسرائیل اخیراً با طرح تصرف کامل شهر غزه موافقت کرده است. از 50 گروگان باقی مانده حدود 20 نفر زنده اند. جنگ غزه که از اکتبر 2023 آغاز شد تا کنون به گفته مقامات غزه بیش از 61,000 کشته بر جای گذاشته و فشارهای جهانی برای صلح رو به افزایش است. تشکر که این خبرها را شنیدین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان موجه و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها هست، انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره. مثلا دنبه چوچه بقه در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقعی است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حسی دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه. همچنان در فعالیت‌های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان‌های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه که در روی سنتروزوم دانه‌های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است که سنتریول‌ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره‌ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از راجع به پلاستیدها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژی بلژیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضوی شکل دراز مانند داره که پلاستیدها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها و وظایفشان به سینه هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب غذایی سهم مهمی داره و همچنان حجرات که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام می ده پلاستیدها در او زیاد می باشه و در راجع به کروموپلاست ما گفتیم که پلاستید های رنگ می باشه که یک کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگ داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت داشتیم، گفتیم که پلاستید های بیرنگ می باشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه که این پلاستید ها بعض مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و الجی ها که پروکاریوت هستند هوا هستی مشخص ندارن، متبقی تمام الچم زنده یوکاریوت می باشه که هسته از قسمت های زل داره که غشای هسته ای، پلازمای هسته ای و همچنان هسته چه می باشه. خب هر غشای هسته ای را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاده شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم که داخل هسته شیره هستوی هم نیکلوپلازم موجود می باشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را می گیره و به نام کروموزوم یاد می شه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها که هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید می باشه که دیکسیور نیکلوک اسید یا هم دینی گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که گروپ یا واحد آن به نام نیکلوتاید یاد میشه که هر نیکلوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند پنج کربونه فاسفید و همچنان قلوی عضوی نیتروژن دار ساخته شده که تمام قندهای از اکسیریبوز پنج کربونه می باشه و قلوی های از عبارت می باشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین می باشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم که آر ان ای سه نوع است، ریبوزوم آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی ژن ها می باشه و ترانسفر آر ان ای که امینو اسید ها را و ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم که در حجرات حیوانی نباتی خالیگاهای وجود داره که به نام واکیولات میشه که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمونن به نام سایتوسکلین یاد میشه که این ساختمان ها در پلازم ارگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره که اگه تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 9 الی 34 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میوشه؟ در درس‌های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشه. یعنی بعضی مواد از او میتونه با آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره که زیر شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه که حجم مواد داخل شنده و همین غشا ارتباط داره که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه یک انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میایم انتقال غیر فعال یا هم پاسیو ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که به دست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوذ هم را ما میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشد که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهم می باشد. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شود و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسد. به واسطه عملی تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شود و عملی نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کند. مولکول های کوچک حل می شود و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنند. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیرند. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت های داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیز میگه که عملی اسموسیز در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیز یاد میشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر آسان تر بگوییم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب را به نام اسموسیز یاد میشه. اسموسیز را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از آب جدا شده و چون پرده نیمه قابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شود و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملی اسموسیز در بدن انسان صحبت همین داشته باشیم که عملی اسموسیز در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، شما فرض کنین که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پونیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط از می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شه و بعضی هم میتونه که به سختی، و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او عمیق غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل می کنه. حجم مواد، البته حجم عموم مواد که داخل حجره میشه با می غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست، که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. که ما در این فصل انشالله در فصل سوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم که تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال عملی نفوذ، عملی اسموسیس، انتقال فال و همچنان عملی های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از مراجعه به انتقال غیر فال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه. یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملی های اسموسیس و نفوذ میباشه که در قدم اول ما راجع به عملی نفوذ یا انتشار صحبت های داشتیم که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ میباشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهمه میشه که آب که از تشکدان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شکدان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره‌ای با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه. که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کردن میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده نمقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نمقابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کردن نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نمقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از سرکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجعه به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالص که گلهای سفید داشت و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای ازیو در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داره بود که علت ازویی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نمی باشند که این اوبار زیاد را بار زیاد ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاکردان عزیز که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیلهای متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاکردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوره از کروموزوم های یوتوزومی جسمی میشه و جوره 23 از در جنس مناسب و مذکر از هم فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها گاز شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص را داره که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره با وجود میاد که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به جوش میخورند. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای یک کروموزوم قرار داشته باشند به نام جن های پیوسته یاد میشن که جن یک کروموزوم ها با هم یک جا انتقال مییابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال مییابه به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم که بعضی صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسر در انسان ها یا بزرگی شده در نبات جواری و تمام دیگه توسط جن های مختلف کنترل میشه که اینم خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم که این جن ها به دلیل به نام جن های کشنده یاد میشن شاگردان عزیز که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه که اگر مادر و پدر هر دوی این فاکتورهای هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جن ها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم که محیط بالای صفات موجودات هر یک از تاثیر می داشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد که تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد که موتیشن انواع مختلف را داره که عبارت میباشه از جن موتیشن که میایم آل رب جی به جن موتیشن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه ای هم یاد میشه چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی ها و همچنان بنظمی هایی میشه که یک مثال از مرض انیمیا سیکل سیلز میباشه که یک نوع مرض کمخونی میباشه که این مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سیلز انیمیا یاد میشه که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره که بعدا او را انشالله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم ارتقاط کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد که اینا کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد که امام اما یا میتونن که در نتیجه عوامل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی میباشه که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم که یکی از دلیشن میباشه شاگردان عزیز که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه و نوع دیگر از دوپلیکیشن میباشه شاگردان عزیز که در نتیجه دو برابر شدن های کروموزوم ها به وجود میآید و نوع سوم از اینورشن میباشه شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نوع دیگر از هم نوع چهارم از به نام ترانسلوکشن میآید که دی نوع موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف وجود میآید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلیشن که در کروموزوم پنجم بوده است می به وجود میآید که اطفال مبتلا به این مرض اواز های مثل اواز پشک را از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان میباشن که اکثرا در زمان طفولیت فوت میشه که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم 9 و 22 میباشه. بعد از این میام راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم. شاگردان عزیز که این موتیشن دو نوع است که یکی این نوپلوید است و دیگر از این هم پولیپلوید است که این نوپلوید در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه که مثلا 2N منفی 1 2N جمع 1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه که یعنی 3N یا هم 4N میباشه که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه که برعکس پولیپلوید نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره که زیادتر نباتات مفید مانند جواری گندم و کچلو که است یا تمامشان پولیپلوید هستن. خب شاگردان عزیز در قبل از ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم که امیال میایم راجع به کمخونی دست مانند یا هم سیکل سل امینیا انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس است که کرویت سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دست مانند داره که در اشخاص مبتلا به این بی‌نظمی کرویت سرخ خون باز شکل داس یا نیم قوسی را به خود میگیره که در حقیقت یک جنی موتیشن است که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی به وجود میاد که از این سبب بدنساز اکسیژن کم میرسه و رگهای خون مسدود میگرده و باعث دردها شدید میشه که این بی‌نظمی یک فایده هم داره که انسانهای مصابه بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کردن میتونن. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به سیستیک افیبروس صحبت همی داشته باشیم. شاگردان عزیز که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع است به وجود میاد که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا است ششها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی زیاد توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده که این کار عملی تنفس را مشکل می سازد چون کمی بلغم در ششها جمع می شود و این اشخاص بسیار زود به مجراهای تنفسی مبتلا می شوند و همچنان بلغم افراز انزایم های هضمی را هم مختل می سازد که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا می شوند. شاگردان عزیز که معالجه فیزیکی مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت می داشته باشه. خب شاگردان عزیز میام راجع بعد از راجع به تریزومی 21 صحبت همی داشته باشیم که این تریزومی به خاطر به نام تریزومی 21 یاد میشه چون که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود میباشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کروموزوم می داشته باشن که اشخاص یک چهره خاص دارن یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر میباشه که اکثر این مریض ها که هست مریضی قلبی می داشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یابایی بی‌نظمی مبتلا می باشه. شاگردان عزیز که بی‌نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط داره مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی‌نظمی تریزومی هم 1/2000 است که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش احتمال زیاد است که طفلش به بیماری دچار شود یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشه تناسب بی‌نظمی 1/10 میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تورنر سندرم صحبت همی داشته باشیم که بی‌نظمی در بین زنهای پیدا میشه که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم ایکس داره که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر و عقیم میباشن که دی نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی و میان نمیایه که یکی از خواص های زیاد داشتن گردن پهن می باشه که زنها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از ایشا که عزیز میایم راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت می داشته باشیم که مردان دارای نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دستای و پاهای دراز دارن که تمام از عقیم می باشن و خصی های کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن که بعض از ازیا که از شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن که بر علاوه این نوع جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X با 1Y هم پیدا شه که هر قدر تعداد کروموزوم X در زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشن. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت همی داشته باشیم که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه. شاگردان عزیز که هدف از این تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دینه میباشه که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداوی میشه که چند مثال از رو میخونیم که مثال اولش تست های قبل از تولد هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز، به خاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میایه سالم یا مریض ارسی داره، متد های مختلف رو وجود داره که ما به کار میندازیم که توسط این متد ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم که اول از او امینو سنتسیس میباشه که دی متد از کسی امینیون ذهن حمله، یعنی در زمان حملگی که بین هفته 14 و 16 باشه توسط پیچکاری مایع گرفته میشه که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات همین جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دوم شاگردان عزیز می باشه که گرفتن حجرات پلاسنتا می باشه که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتسیس اضافه تر می باشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتسیس می باشه. خب مرحله دیگه تشخیص قبل از تولد می باشه که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه می گرده که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود میاد که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیوند میده. بعد از این شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه که یکی مثال از این تست جن میباشه که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم رو به اتمام رساندیم که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود. جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود. کروموزوم های موتیشن بود که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم طبقات کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید که این نوع موتیشن که است از همدیگر چهار نوع شما میتونید که دیگر فرق کنیم که دلیشان می باشه، دپلیکیشن می باشه، انوریشن و ترانسلوکشن می باشه. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم که موتیشن دو نوع داشته، یکی اینوپلویدی و دیگری هم پولیپلویدی بود. و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم که یا در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بی‌نظمی هیتروزایگوس مبتلا می باشه که امی کرویات سرخ خون از شکل داسه هم قصیره به خود میگیره که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشه. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفته موقع میشه به وجود میاد. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزوم داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم و همچنان راجع به کلینفلتر سندرم صحبت های داشتیم که مردان دارای این نوع جلوی تایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای دراز دارن که این نوع مریض ها کسه عقیم می باشن و خصی های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم و همچنان گفتیم که وقتی کمی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شوه ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شوه. خب شاگردان عزیز، به اتمام فصل دوم رسیدیم. کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان امی کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب امین صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرت قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از با نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شده. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدنم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از قانون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو اخرادیو تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود، من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتند، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همو وقتی که وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در اون کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شدم. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است و قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کسی از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. اینمی ایکولوژی را دو زمان بر ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او، از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شد. چون ما اینمی صنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. مثلا سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که ما چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اما اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر اعلان رفته بودن، ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. حقی جدی بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و پست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی سر ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و من برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقه خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور من اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث من بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم که آمد یک سال دو سال بعد اینمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر بست دو ساختن. بعد از اون در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان رفت و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بستری به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت زیر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. من یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و ولمو تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم امی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی سر، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی میساحه علمی و تخصصی از واحد یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمه اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در صد خانه هفت خانه زیر شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیوم سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن سیوم سی زیرم نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرق شده باشد. تمام این همی صاحب پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستهی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش از سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است، به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشافهای ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد
آب داشته باشد. آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنم. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردند که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است. یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویه صورت میگیرند، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بامب خود و اوی نوای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوا با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ریزی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشند که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد و پیشا بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم که بتانیم آب بام خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت قربان شما زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آنچه شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com